اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بن‌بست نوید. نویسنده علیرضا مهربان. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: امیر عباس توفیقی، اکبر مولایی، فریبا طاهری، شمسی صادقی، محسن بهرامی. کارگردان جواد پیشگر. گوینده امیر فرهانیا. افکتور نرگس موساپور. صدابردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت چهارم.
سلام شنوندگان محترم نمایش های رادیویی. در قسمت های قبل نمایش بن‌بست نوید با هم شنیدیم که نوید جوان و نوه قاسم شکوهی که از کودکی با پدر بزرگ و مادر بزرگش زندگی کرده و با شمع کارگردانیش حس میکنه خانواده ساکن در آپارتمان قدیمی نزدیک مغازه مشکلاتی دارن و این میتونه سوژه های مناسبی برای یک فیلم سینمایی باشه. او با شخصیتی خیالی به نام پاک همداستان میشه در حالی که بر اثر یک حادثه به کما رفته. نوید انتظار داره آقای پاک برای تکمیل طرح فیلمنامه او بهش کمک کنه. اما با تعجب در بیمارستان به هوش میاد و متوجه میشه همه این اتفاقات تخیلی بیش نبوده. به نظر شما نوید میتونه از این بن‌بست رها بشه؟ با هم گوش میکنیم به ادامه این نمایش.
بخور که جونت بالا بیاد. بخور
جون خودت بالا بیاد مرد حسابی.
فعلا فکتو ببن.
بیا اون کمپوت آناناس رو بخور که کلی کار داریم.
جرأت داری این لغوسا رو جلوی عزیز بخور؟
با همون کفگیر آشپزخونه این کتلت این رون روت میکنه.
جنبه شوخی نداری دیگه، فورا پشت بزرگتره قایم میشی. از بچگی هم همینطوری بودی.
خیلی خوب بابا، حالا ترش نکن. ببینم
آه.
گفتی آقای بشارت از من پرسیده.
آره قول سینمایی. نمیدونم چی شده که جویای حال تو توفه شده.
عجیبه، من فقط دوبار تو جشنواره تجربی باش هم کلام شدم. یه بار حدود 10 دقیقه، یه بارم سر میز کافه حدود نیم ساعت. جالبه که منو یادش بود.
اولش وقتی منو خواستن دفتر کلی تو دلم قند آب شد که شاید میخوان به این پیشنهاد تصویر برداری تدوینی چیزی بدن، اما وقتی از تو پرسی کلی تعجب کردم.
پس شوخی نمیکرد؟
کی؟
همین آقای بشارت یا به قول تو قول تهیه کنندگی سینما. اون روز تو کافه محل برگزاری جشن افکارم به عقایدش خیلی نزدیک.
جدی میگی؟
آره بچون عزیز. خودش بهم گفت.
نبید میدونستی خر عینتو نوبره؟ دیوانه روانی. یارو داشت به چراغ سبز نشون میداد. ای خدا ما رو بگو واسه کی کپون آرزوامونو پیشت داریم خرج میکنیم. چه غلطی کردم به خدا گفتم به جوونی این گوشکوب رحم کن و نجاتش بده. چه؟
حالا کی میره این همه را؟ خیال تخت به حرف گربه سیاه بارون نمیزنه. اما انقدر از تو عزیزتراش برام دعا کردن که تو یکی به گرد پاشونم نمیرسی.
شاید اینجوری باشه، ولی با این حرفا صورت مسئله اصلا عوض نمیشه. بیچاره، خیلی ها آرزو دارن با بشارت فقط 2 ثانیه روبرو بشن. اون وقت تو روان شد باش هم کلام شدی و یه پیشنهاد خشک و خالی کاری هم ازش نگرفتی.
یعنی باید چی کار میکردم؟ این فالفروشای سر چهار راه آویزونش می‌شدم و خودم بهش تحمیل می‌کردم.
پنپن جاداش دستشم ببوسی.
برو بابا
این موقعیت عالیه بابا جان.
یعنی چی که این موقعیت عالیه؟
پروفسور یعنی اینکه الان تو یه طرح درست حسابی داری که میتونی به بشارت ارائه کنی، اونم که از تو خوشش میاد و به قول خودت افکارش به عقایدت تو نزدیکه.
عقایدش به افکار من نزدیکه.
آره گفتی تنوره این معامله داغ داغه، فقط باز رنگشو نونو بچسبونی نوید.
حقا که دلال صفته، واسه همین تو کارت روش نمی کنی دیگه. کدوم ته؟ چه کشکی چه ماستی؟ من که هنو تر کاملی ندارم.
ببین نوید، منو دیوونه نکنم دیگه، تر از این بهتر چی میخوای؟ یه نویسنده که بر اثر یه برخورد ساده انسانی موفق میشه با سوژه های مورد علاقهش که دست نیافتنی هستن چهره به چهره بشه و بعدم کمکشون کنه که از لبه پرتگاه زندگی های اشتباهشون برگردن.
مخن خودی جون، اینا رو کی گفته؟
خود گردن شکستت گفتی. تو این 20 روزی که تشریف برده بودی تو کما خودت برامون تعریف کردی اون ذهنیت بیماره چه میدونم مخلوق پاک، دوتا سوژه بنبست نوید، اون یارو حساب داره با زنش.
تو خودت میگی کما، از کجا معلوم اونایی که تو ذهن من میگذشت سوژه خوبی باشه؟
مهم اینه که تو یه بنمایه خوب داستانی داری، مردم الان دنبال قصه‌ن بابا جان.
خواب دیدی خیره، شاید اگه تو همون فضا همکاری من و مخلوق کامل میشد ته قصه شک میگره، ولی قصه ما به سر رسید و مثل همیشه کلاغه به خونش نرسید.
بابا
من دنبال یه سرانجام کامل و درست بودم، نه یه قصه نصف نیمه.
نصف نیمه چیه؟ خیر سرتون نویسنده و کارگردانی باید بتونی یه جوری سر و ته قضیه رو هم بیاری.
شاید حق با تو باشم، ولی این حس لعنتی ولکن من نیست. شاید اگه پاک یه شخصیت ذهنی اونم تو کما نبود و هنوزم با هم سر و کار داشت میتونستم با این قصه کنار بیام، اما نه بدون اون نمیشه، نمیتونم ناصر.
تو داری لگد به بختت میزنی به خدا.
میدونم که رفتارم حرفه‌ای نیست، اما به چیزایی که تو ذهنم گذشته یه جور حس وفاداری دارم. من به اون مرد، به اون آدما، میدونی همه چیز خیلی واقعی بود ناصر.
نوید جان، نوید جان، اگه بتونی با این حس مسخره کنار بیای همین سه بعدی بودن خوابت از نقاط قوت قصت میشه، میفهمی؟
حق با توی اون خواب یا رویا یا هر چیزی که اسمشو میذاری خیلی قابل لمس بود. یه رویا بود که تو رویا تکرار میشد.
هرچی که بود حالا شده کابوس من.
متاسفم ناصر.
باشه بابا باشه، اصلا به من چه؟ حالا دوباره جون بکن تا یه سوژه یه ناب دیگه بیاد سراغه. آخرش که چی؟ بیکار که نمیمونی، مخصوصا که یارو بشارت گیر داده بهت.
میدونی چیه ناصر؟
چیه؟
داشتم فکر میکردم اصلا قید همه چیو بزنم و بچسبم به زندگی روتین خودم. شاد کردن عزیز و شیما و بقیه هم کم هنری نیست.
پس ما عوضی دعا کردیم؟ باید از خدا میخواستیم اونقدر تو کما بمونی تا قصت تکمیل بشه و این جونت بالا بیاد.
ظاهرن هر کسی را بهر کاری ساختن.
بله
من خیلی دست و پا زدم، ولی انگار قرار نیست که بشه.
خدا رو شکر که بهتری. باور کنیم دیسروز کلی دو تا طایفه داشتن از قصه دق میکردن. اصلا فکر نمیکردم پشت قیافه جدی و مردونی بابام این همه احساس وجود داشته باشه.
میدونم بالاخره ما هم یه چیزایی سرمون میشه. روانشناسی نقش اینجور آدم ها خیلی برای من جذابه. آدم هایی که غرورشون اجازه نمیده احساساتشون رو فریاد بکشن، یه جورایی آدم دلش به حالشون میسوزه.
از قاسم بابا عزیز چه خبر؟ این روزای پایانی امتحانات خیلی سرم شلوغه، وقت نکردم یه سری بهشون بزنم.
خدا رو شکر هر دوشون خوبن. تو به درس و امتحانت برس.
امروز آخری شد که آزاد میشم.
خیلی خوبه خیلی خوبه. میگم شیما
جانم،
امتحانات که تموم شد یه وقتی بذار کم کم بریم خریداری عروسی انجام بدیم.
واقعا؟
پا
من چی یلکی؟
باشه چش میگم نبی تو رسی دیگه نمیخوای دنبال کار فیلم باشی؟
نمیگم هرگز، ولی فعلا تمایلی به ادامش ندارم.
به هر حال من میخواستم بهت بگم که اگه دنبال فیلم سازی هم باشی من یکی مشکلی ندارم.
پیمان زناشویی عقدیست آسمانی که زن و مرد در پیشگاه خداوند با هم عهد می کنند که تا پای جان با هم باشند، در غم و شادی، در فقر و مکنت و در خوشی و ناخوشی. منم تا پای جان با هاتم عزیزم. مطمئن باش تصمیمی که گرفتم به خاطر عدم همراهی تو نبوده. تو مثل برگ گل پاک و زلالی.
چه مونولوی قشنگی. وای نمید دارم خجالت میکشم.
خجالت نکش، به جاش برو دستاتو بخون.
باشه فعلا خدافظ.
با امید دیدار عزیزم، خدافظ. سلام عزیز.
وای سلام مادر، خسته شدم، از تک و تا افتادم.
بیا عزیز جون، بیا اینجا بشین.
خیلی از جوونیت ببینی مادر.
میخوای زنگ بزنم برات چایی شربت چیزی سفارش بدن؟
نه نه تو کیفم آب هست.
تعارف میکنی؟
نه عزیزم تعارف چی؟ قاسم آقا کجاست؟
ظاهرا مدتی که من بستری بودم آقا جون عین مرغ تو قفس بوده، دفلکی خیلی سختی کشید، این روزا همش میره به رفیقاش سر میزنه.
قاسمم دیگه پیر شده و کم طاقت.
هوای شوهرتو دارم اکنم خانم، نمیخواد نگران باشه.
ای مادر چه حرفا میزنی.
نگفتی آفتاب از کدوم طرف در اومده که به ما افتخار دادی؟
چی بگم پسرم، راستش حالا که زندگیت با امید خدا کم کم داره راست و ریس میشه، اولش با خودم گفتم چیزی نگم و بذارم اوضاع آروم پیش بره، ولی وجدانم آروم نگرفت.
وجدانه؟
یادت برام تعریف کردی تو کما بهت قول دادم که کنارت باشم.
آره آره، خب اون داستانا فقط تو عالم کما بود.
منم اولش همین فکر رو میکردم، ولی امروز نظرم عوض شد.
یعنی چی عزیز جون؟
تو گفتی در عالم رویا قرار شد من از طریق خانومای خیریه تعاطی داستان زندگی این همسایه های جوون رو در بیارم.
آره آره، منظورتون علی آقا همسرشه؟
آره دیگه مادر، باورت نمیشه که امروز تو خیریه محل چه اتفاقی افتاد.
اتفاق؟
مادر شوهر مهشید، همون دختری که داستان زندگیشو برام تعریف کرده بودی،
خب
عضو خیریه محله ماست، طفلک سر درد دلش وا شد و شروع کرد به گفتن اینکه عروسش سر به هواست، اینکه مراقب شوهرش نیست، اینکه کارشون داره به جدایی میکشه.
واقعا؟
آره مادر، البته نه نل به نل، ولی داستان زندگی علی و محشی خیلی شبیه قصه ای که تو تعریف کردی نیست، نبود، گفت اونا قصه جدایی دارن.
یعنی چی؟
چی بگم مادر؟ واسه همین بودو بودو اومدم اینجا که بهت خبر بدم.
پس با این اوصاف ممکنه داستان آقا جلال و مینا خانوم هم که اصلاً وجود خارجی تو بنبست نوید ندارن هم درست از کار در نیاد.
الله اعلم، من نمیدونم مادر، ولی علی آقا و مهشید خانم مشکلاتشون حتما قبل از اینکه بری کما ذهنتو درگیر کرده بوده.
آره یه بار منم پای درد دل علی آقا نشسته بودم، از این موضوع که با کسی حرف نزدید.
نه والا، یه راست اومدم سراغ خوده.
یعنی چی؟ خیلی عجیبه. کاش آخر میدونستم جریان زندگی آقا جلال و زنشم چقدرش همونیه که من تو عالم کما دیدم.
ما باید بفهمیم، این خیلی مهمه.
آره ولی آخه چجوری؟ اونا که وجود خارجی ندارن.
آها، از طریق قاسم آقا.
نگفته بودی با بزرگ پیشگویم بلده؟
آخه قاسم آقا یه فامیل دور به نام آقا جلال داره. تو کاریت نباشه مادر جون، رگ خواب پدر بزرگ دست من. حالا دیگه باید هر طور شده تعطوی قصه ها رو در بیاری، یعنی وظیفه ماست.
هر گردی گردو نیست مادر جون، این فقط یه تشابه اسمیه.
حالا که ضرر نداره داره.
من باید با
با یه روانشناس صحبت کنم.
وای این چه حرفیه مادر جون، تو که مشکل خاصی نداری.
چی اکرم خانم، میترسی دکتر به من بگه دیوونه شدم؟
این چه لفظیه مادر، نگو دلم میشکنه.
الهی قربون اون دل نازکت برم، واسه چی ناراحت میشی؟ این قضیه واسه من سواله، واسه پیدا کردن جواب هر سوالم باید رفت پیش متخصص. ما باید یاد بگیریم که اینجور تابه ها رو بشکنیم.
چی بگم مادر؟
هیچی، خودتو ناراحت نکن، فقط یادت باشه فعلا درباره آقا جلال قصه ما با آقا جون حرفی نزنی تا ببینیم این فرد وجود خارجی داره یا نه.
باشه مادر، باشه، نگران نباش، اونش با من در این حد دیگه ازش بر میاد دیگه.
کل ماجرا همین بود آقای دکتر، البته بازم ماجراها دقیقاً عین هم نیستن.
درست. قبل از هر چیز مایلم به اطلاعتون برسونم که شما نه تنها مشکلی به لحاظ روح و روان ندارید، بلکه باید بهتون بابت داشتن یک درون استثنایی و خلاق تبریک بگم.
متوجه نمیشم آقای دکتر.
اگه بخوام ساده تر بگم، معناش اینه که خداوند به شما استعداد ویژه‌ای در خلق داستان داده که با ترکیب دانش اجتماعی و شناخت خوبی که از نهاد خانواده دارید، تونستید در عالم بیهوشی و فرصت مناسبی که در حالت کما به دست آوردید، مسائل رو به خوبی تجزیه و تحلیل کنید و داستان خلق شده ذهن شما اینجوری شکل بگیره.
پس مخلوق پاک چی؟ اون به من خیلی کمک کرد.
بله، ذهن شما قدرت پردازش جالبی داره و تو همون عالم کما و بیهوشی یک واسط خلق کرده. مخلوق پاک در واقع بخشی از وجود شماست که در درونتون زندگی میکنه. اون نماینده دانش و استعدادیه که شما صاحبش هستید.
ولی آخه من...
دقت کنید، اون در لحظه آخر به شما گفته که خودتون باید ادامه قصه رو بنویسید و این قلم شماست که میتونه به قهرمان داستان کمک کنه.
بله دقیقا همینو گفت.
بسیار، گره معماهای شما کاملا باز شده. فقط
چی؟
فقط تعجب من از وادادگی شماست.
وادادگی؟
بله، شما لابلای حرفاتون گفتید که تصمیم دارید کار فیلم سازیتون رو کنار بذارید و دنبال یه زندگی روتین باشید.
ماشاءالله چه دقت بالایی دارید آقای دکتر.
این وظیفه حرفه‌ای منه.
راستش طرز فکر خانواده همسرم، البته باورهای خانواده خودم، منو به این نتیجه رسوند که کارم رو رها کنم و به زندگی تازه فکر کنم.
شما آدم پیشرویی هستید. قرار گرفتن تو موقعیت جدیدی که ازش حرف میزنید برای شما یه جور تبعید خودخواسته است. حتی ممکنه به مشکلات روحی منجر بشه.
شادی خانواده برای من خیلی مهمه.
میفهمم. دنبال کردن علاقه شغلی شما شاید به دست آوردن این شادی رو با مشکلاتی روبرو کنه. ولی اگه شما خودتون شاد نباشید، مطمئن باشید که نمیتونید به دیگران خوشبختی هدیه بدید، چون خودتون خوشبخت نیستید.
آقای دکتر من باید چیکار کنم؟
لازم نیست کار خاصی بکنید، فقط به کارتون ادامه بدید. شخصیت خیالی شما که در واقع همون نمایندگی دانش و استعدادتونه راهو نشون داده. شما نیاز به اعتماد به نفس دارید.
یعنی ممکنه؟
چرا ممکن نیست؟ شما باید با جدیت و همت به کارتون ادامه بدید و از وازدگی پرهیز کنید.
میفهمم.
من عادت دارم که همه چیزو برای مراجعینم جمع‌بندی کنم و شما هم از این قاعده مستثنا نیستید.
لطف میکنید.
ببینید دوست من، شما با یک روان، مغز و روح سالم و استعدادی ویژه هیچ مشکل خاصی ندارید و میتونید با قدرت به راهتون ادامه بدید. شما نه پیشگو غیب خونید و نه هیچ معجزه‌ای براتون اتفاق افتاده. اون چه که هست اینه که ذهن خلاق و پردازشگر شما روی دو تا سوژه متمرکز شده و تونسته با موفقیت درست‌ترین روایت رو از غم‌ها و مشکلاتتون ارائه بده. پیشنهاد من برای شما اینه که با استفاده از توانایی قلم و خلاقیت کارگردانیتون ادامه قصه این دوتا خانواده رو بنویسید.
فقط همین؟
میدونم که دلتون میخواد علاوه بر این بهشون کمک کنید که مشکلاتشون حل بشه.
بله، خیلی هم دلم میخواد، اما اینم میدونم که وظیفه حرفه من فقط نمایش دادن و تأثیر گذاشتنه، نه راه حل نشون دادن.
آفرین، ولی این هیچ منافاتی با کمک کردن شخصی به آدمای سوژه‌تون نداره.
نظر شما چیه؟
با اطلاعاتی که من از شما دارم پیشنهاد میکنم که به نوشتن قصه با دانش خودتون ادامه بدید و اگر تحمل سختی‌های حل مشکل دیگران رو دارید خب حلش کنید، فقط روی کاغذ کارگردان نباشید.
درسته.
ببینم حمید، تو گرفتی ما رو؟
سلام، چیه؟ چی شده؟ چرا انقدر برزخی؟
من کفری و برزخی نباشم از کی باشه؟ احساس اعمقا به هم دست داد نوید.
گفتم سلام.
علیک سلام، ولی خدایی خیلی نامردی.
ای بابا، مگه چی شده؟
مگه چی شده؟ هیچی نشده، آب برنج رو کشیدیم چلو شده. چطوره که بدبختی و فلاکت و چه کنم چه کنمت مال ماست؟ سنگ صبور نالات ماییم، دست به دعا و نسکن سلامت و در اومدن آقا از کما ماییم. بعدم موقع دادن طرح فیلمنامه به جناب بشارت فقط یه نامه رسون ساده ایم. خیلی بی‌معرفتی نوید، خیلی. مگه نگفته بودی پشت دستتو داغ کردی که دیگه دنبال فیلم و سینما نباشی؟
چرا گفتم؟
پس این چیه؟
بد کردم به حرفتو گوش دادم؟
بهت میگم ما رو گرفتی، بگو بله، صادق باش.
دیوونه، من صادقم، کی تا حالا از من دروغ شنیدی؟
اگه راست میگی، پس این دومه خروس چیه که از زیر قبات پیداست؟
من خواستم سورپرایزت کنم.
با کلمات بازی نکن نوید. میخواستی سورپرایزم کنی یا دغمرگم کنی؟
این چه حرفیه ناصر جون؟
والله دیگه، وقتی تو دفتر بهم گفتن آقای بشارت میگه باید بیام و طرحو از تو بگیرم، داشتم از تعجب قش میرفتم.
خب ببخشید، من نمیدونستم انقدر ناراحت میشی. من و آقای بشارت تلفنی همه چیزو هماهنگ کردیم، خواستم غافلگیرت کنم. چند روزم بود که خبری ازت نداشتم.
سر فیلم برداری یه تیزر تبلیغاتی بوده.
خب دیگه، باور کن من قصد بدی نداشتم، فکر میکردم خوشحال میشی.
خب حالا چی شد نظرت برگشت؟
سربند مشاوره با دکتر روانکاو تصمیم گرفتم دل به دریا بزنم و تای هر دو تا قصه رو ببندم.
خب چجوری بستی؟
ترجیح دادم قضاوت رو به تماشاچی بسپارم.
خب
تای قصه من بازه، بذار مردم خودشون تصمیم بگیرن.
ای مارمولک هفتت، پس بالاخره کار خودتو کردی.
من نه، خلاقیتم. از وقتی فهمیدم که مخلوق پاک بخشی از درون خودم بوده که اونجوری نمود پیدا کرده، اعتماد به نفسم رفته بالا.
خب خدا رو شکر، خدا رو شکر. پس این کما رفتنت واسه یه ماهیچی نداشت، واسه خودت هم نون داشت هم آب.
بیا اینم نتیجه کار
ببینم. ببین چه کرده، چند صفحه شده؟
یه طرح جامع است، 30 صفحه‌ای میشه.
این طرحش 30 صفحه است، خود فیلمنامه‌اش چند صفحه میشه؟
تو که اخلاق منو میدونی، همه چیزو مو به مو توضیح میدم.
چه شیکان پیکانشان کردی، فنر زده بود جلب کرده. او بنبست نوید به قلم نوید شکوهی،
گرافیکش انتخاب شیماست.
مبارکت باشه داداش، مبارکت باشه. واسه این که انگ رفیق نیمه را به پیشونیمون نخوره، این سیاه رو میبرم واسه تهیه کننده. ولی از اونجایی که ما غریبه محسوب میشیم دیگه کاری به کارت نداره.
اه ناصر شدی زده، حالا این چه حرفیه که میزنی؟ من تو مگه دوستای امروز دیروزیم که به یه قوره رفاقتمون سردیش بشه و به یه مویز گرمی؟ من که برات توضیح دادم همه چی یهو اتفاق افتاد.
یهو؟
آره به خدا، به جون عزیز و شیما راست میگم.
چی کار کنم دیگه؟ تو این سینه سوخته یه تیکه عضله میتپه که بهش میگن قلب. کاش تو سینم جای قلب سنگ بود، سنگ. اما چه کنم که نمیتونم جلوی احساساتمو بگیرم.
حالا قول برات نداره، جنبه عذرخواهی داشته.
زدال نشد دیگه نوی. حالا یه بارم حق با ما بود و خواستیم یه حالی به خودمون بدیم که تو نمیذاری.
ای آفتاب پرستی جنگلی،
دور از خودت مارمولک شهری.
ببین طرح و سالم به بشارت برسونه.
خیلی خوب دیگه، حالا اونقدر حالی میشه. راستی نبینید الان که طرحتو نوشتی دیگه بیخیال سوژه ها میشی؟
وظیفه اصلی ما نسخه پیچیدن واسه جامعه نیست. ما به عنوان اهالی هنر فقط نمایش میدیم، اونم چی؟ از فیلتر نگاه خودمون.
خب حالا ما خود چیکار کنیم؟
به شخصیت های ساختگیمون کمک میکنم.
مگه میشه؟
این جامعه کلید واژه های خودشو داره ناصر جان. از طریق ریشسفیدی و بزرگتری حداقل برای یکی از داستانا ظاهرا که میشه.
حالا کو ریشسفید و بزرگترش چیه؟ اوه نکنه توی استاد.
نه دیونه. عزیز آقا جون، از وقتی که فهمیدن چیزایی که تو کما دیدم شبیه داستان همسایه تای کوچه بنبست نوید بوده، حسابی دارن کمک میکنن.
نه بابا،
داستانش مفصله. عزیز تو خیریه محل با مادر شوهر مهشید خانم دوست شده و آقا جونم تونسته از طریق یه گروه کاری تو فضای مجازی با خانواده علی آقا یه مراوده هم داشته باشه.
چی؟ قاسم آقا؟
خنده داشت؟
آقا قاسم آقا رو چه به فضای مجازی و رسانه‌ای؟
وقتی فهمید پای کار خیر وسطه قبول کرد. اولش کلی مشکل داشت، اما الان عضو چند تا گروه رفاقتی و صنفی شده و کم کم دارن یه کارایی میکنن.
بله عزیزم که دیگه احتیاجی به هیچ رسانه‌ای نداره، ماشاءالله اونقدر روابط عمومیش خوبه که همه چیزو راست و ریس میکنه.
خانواده ماست دیگه.
بله بله، خدا حفظشون کنه.
خدا مادر تو رو برات حفظ کنه.
ای نوی اونجا رو
ای بابا، وقت چشمم به این علی آقای تفلکی میفته جیگرم کبابه.
نگران نباش، اگه این خانواده سوژه عزیزم خودش میدونه چیکار کنه.
خدا کنه ناصر، خدا کنه.
خب من برم پیش آقای بشارت.
برو داداش، برو، خدا به همراهت. من همه ی هنرمو خرج این طرح کردم، برو ببین واسه ما چیکار میکنیم.
الهی با امید تو ما رفتیم استاد.
دست درد نکنه.
نکرتم.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم.